بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
اصول عملیه هست. تعریف اصول عملیه، مراتب اصول و نتایج اصول گفته شد. رسیدیم به اینجا که فرق بین اصول فقه و قواعد فقه را بیان کنیم. برای رسیدن به این مطلب، یعنی به دست آوردن فرق بین این دو عنوان، باید تعریف این دو عنوان را داشته باشیم. اما تعریف اصول فقه برای شما گفته شد، اشاره کنم که چه بود. مسئله اصولیه آن است، ادله و قواعدی است که واسطه در استنباط احکام شرعیه کلیه قرار بگیرد. و فرق بین مسئله اصولیه و اصول عملیه هم گفته شد که مسئله اصولیه نوع است، اصول عملیه سنت است. دیگه اینو تکرار نکنم، مفصل گفتیم. این مقدارم برای عزیزانی بود که امروز آمده. اما قواعد فقه، آنچه که از بیان اعظم از شیخ انصاری تا سیدنا الاستاد استفاده می شود، تعریف قواعد از این قرار است. قواعد فقهیه عبارت است از قانونهای کلی برگرفته از ادله معتبره اجتهادی. مصادیق متعدد مثل تطبیق کلی طبیعی بر افرادشان و ق استفاده برای عموم. کسانی که دیر آمدن بعد از این بدونن که دیر آمدن چقدر خسارت دارد. 5 تا خصوصیت که با مطالعه بگردید گیرتان به سادگی نیاد یا بیاد بچاید. بعد از این که این 5 تا خصوصیت رو گفتیم و قاعده فقهی را خوب معرفی کرد، قدیم الان به عملیات فرق بین قاعده فقهی و اصول فقه باید بپردازیم. در این مرحله از کار، یعنی به دست آوردن فرق بین قاعده و اصول، نخست اصول را طبقه بندی کنیم. طبقه اول فرق اصول عقلائیه با قواعد فقهیه. منظور از اصول عقلائیه چه اصولی بود؟ اصول لفظیه، اصالت الظهور، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، که گفتیم مکرر این اصول به اعتبار مدرک اصل عقلائی است، به اعتبار بستر که الفاظ هست اصول لفظی است. بسیار خوب، قاعده فقهی رو در مثال قاعده طهارت رو در نظر میگیریم با خصوصیات پنجگانه، و از اصول لفظی یک اصالت العموم را در نظر میگیریم، مثلا اوفو بالعقود. درباره اوفو بالعقود یه اصلی داریم، یه بستری داریم و یک نتیجه و عملیات. اوفو بالعقود متن ماست، اصالت العموم اصل و قاعده ماست که جاری می شود روی این متن. نتیجه‌ای که میداد تحقق و اثبات لزوم برای همه عقود، نتیجه اصالت العموم اثبات حکم کلی است. کدام حکم کلی؟ لزوم. لزوم از احکام وضعی است، لزوم برای همه عقود، لأصالت العموم. این اصل، این دوتا اصل یا این دوتا قاعده، الان ببینیم چه فرقهایی دارد. شما در ورود میبینید دوتا خصوصیت مثل همان. کدوم دوتا خصوصیت؟ یک، هر دو قانون کلی هستند. دو، هر دو برگرفته از ادله معتبره اجتهادیه هستند. این نه مرحله، این خصوصیت که طی کردیم، خصوصیت سوم فرق نشان میداد. چطوری فرق نشان میداد؟ در قاعده فقه خصوصیت سوم چه بود؟ تطبیق بود. اما در این اصالت العموم خصوصیت سوم توسیط هست. یعنی چه؟ یعنی واسطه در استنباط. به وسیله اصالت العموم چه میکنیم؟ حکم کلی لزوم را استنباط میکنیم. معلوم شد تطبیق نیست. قاعده فقهی چه بود؟ تطبیق بود. در اصل چه شد؟ توسیط، واسطه در استنباط. مرحله بعدی سه تا دو تا سه تا خصوصیت دیگری که باقی مانده است را هم خوب دقت کنید که بسیار لطیف و ظریف است. خصوصیت بعدی این بود که قاعده فقهی نتیجه معلومه که من سن آدم که بیشتر باشد قدرت بوری آدم بیشتر است، من کم تخت کن خوردم تا شما. شما که زمین کوبیده شده اید، به حضور شما استحکام دارید. برای کسانی که عادی هستن، شما که الحمدلله توان دو دارید، بسیار خوب. خصوصیت دیگری که فرق دیده می شود این است که چه گفتیم درباره قواعد فقه؟ گفتیم قابل استفاده برای عموم، اما اصانت العموم قابل استفاده برای عموم نیست، اختصاص به اجتهاد دارد. تا آدم مجتهد نشود ظهور را صغرویان، تشخیص ظهور صغرویان، حجیت ظهور کبرویان، تطبیق آن به موارد در قدم سوم کار مجتهد است. آدمی که مقلد است، نه صغرای خضیه یعنی ظهور، نه کبرای خضیه یعنی حجیت ظهور، و نه تطبیق آن به مثل احل الله البیع و عقوق العقود از دستشان ساخته نیست، باید مجتهد بشند. و بعد هم ظهور رو یادتون هست چه گفته بودم؟ ظهور در بحث اجتهادی ظهوری نیست که در بلاغت میخونی، ظهور شرایطی دارد. ظهور بلا معارض باشد، ادعای متقابلی در کار نباشد، احتمال اخلایی و خلاف نباشد، با نص دیگری یا با ظهور دیگری تعارض نکند. می شود ظهور اینا را، این گردونه ها را فقط مجتهد، کار مجتهد است. پس در باره خصوصیت سوم یا چهارم، فرق بین اصل و قاعده روشن شد که اصل یعنی اصل لفظی اختصاص به مجتهد دارد و قاعده فقهی قابل استفاده برای عموم است. خصوصیت بعدی، یه جای سوال است کامل بکنیم دورش. خصوصیت بعدی که بازم فرق دیده می شود چه بود؟ خصوصیت بعدی، خصوصیت بعدی این بود که در باره از گفتیم که واسطه در استنباط حکم کلی می شود، اما نتیجه و فائده قاعده فقهی چه بود؟ استخراج و بیرون دادن حکم جزئی. از اف الازالک خصوصیت آخر که چه؟ این مثل جدول ضرب حفظ کنید یادتان نمید، قواعد فقه اختصاص به موضوعات دارد و اصول اختصاص به احکام دارد. تا اینجا از بیانات عازم استفاده شده و با آسانسازی برای شما ترتیب داده شد. انشاءالله در مرحله قبل تحقیق یه چیزهای اضافی هم داریم، امتنانی، اثباتی، نفی، که اونها را براتن. برابر این فرق بین از قاعده فقه و بین اصول فقه اجمالاً از تعریف به دست آمد. پس از که این اجمال را مورد عنایت قرار دادید، الان به تفصیل فرق یه عنایتی بکنید، قربان کنید. تفصیل فرق طبق آراء صاحب نظران. یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب رسائل، ابتداء بحث اصول عملیه، بحث مقدماتی، می‌فرماید که اصول عملیه که به چهار اصل منحصر شده است، در جهت استخراج یا استنباط حکم کلی قرار دارن این چهار اصل. اما اصلهای دیگر مثل اصالت و طهارت و اصالت الحل اصل است، ولی اصل عملی هم هست، ولی که اون دست از اصول مربوط می شود به موضوعات. بنابراین فرق بین اصول عملیه و قواعد فقهیه رو ایشان در یک نکته بیان کردن، که اصول عملیه اختصاص دارد به احکام و اصول و قواعد فقهیه اختصاص دارد به موضوعات، یا بگید شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. دو، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه، کفایت الاصول، اول بحث اصول عملیه، همان مقدمه بحث، می‌فرماید که اصول عملیه که چهار اصل آمده است، منحصراً استصحاب و براءت و تأخیر و اشتغال، اصول دیگر مثل اصالت و طهارت و غیرها که جزء این اصول عملیه نیست، به جهت دو تا دلیل، دو دلیل داریم که اصول عملیه مورد بحث ما چهار تاست و غیر از این نیست. دلیل اول ما چه بود؟ این دو تا دلیل رو قبلا براتون گفته بودم. دلیل اول ما این بود که اصول عملیه چهارگانه جای بحث دارد، مورد بحث و تحقیق است، اما اصالت و طهارت و اصالت و الحل بحث ندارد، مسلمات، لذا جز این چارتن نیست. به این جوابم اکتفا نکرد ایشان، در آخر سر یه جواب دیگه ای فرمود که فرق بین قاعده و اصل روشن بشه. چه فرمود؟ احسن، جزاک الله خیرا و او حاجزه، فرمود که قواعد قاعده که اصول عملیه در همه ابواب جاری می شود. استصحاب هم در عبادات جاری می شود، هم در معاملات. و اما قواعد مثل قاعده طهارت اختصاص به یک باب داره، فقط قاعده طهارت در معامله جاری نمی شود. بیع و مضاربه و اجاره را طهارت کار نداره. استصحاب به همه، از صوم و صلات بگیرید تا بیع و اجاره و مضاربه، همه ابواب جاری میشه. لذا این اصول اولیه است و اون قواعد فقهیه. سه، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب اجود و تخریرات جلد دو صفحه 212-211 می فرماید قواعد فقه با اصول فرقش این است که اصول اختصاص دارد به مجتهدین، استفاده از اصول مختص به مجتهدین است، شرط استفاده اجتهاد است. و اما قاعده فقهی فقط خود قاعده را اسمش رو بگی. چی بود اسمش؟ کل مشکوک که طهارت طاهر. اینو به عوام بگید خودشان استفاده میکنه. هر مشکوک و طهارت طاهر است، اما خودش تثبیت میکند، نیازی به اجتهاد ندارد. این جزء نکته های جدیدی بود که محقق نائینی در مقام فرق بین این دو عنوان اضافه فرموده اند. چهار، سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب محاضرات جلد یک صفحه 13 می فرماید فرقی که بین قاعده فقهی و اصل در کار هست، در حقیقت دو چیز است، دو فرق وجود دارد. الفرق بین العنوانین اثنان. اول، دور قاعده فقهی دور تطبیق است، نقش قاعده فقهی تطبیق است و نقش قاعده اصولی توصیت است، واسطه در استنباط قرار می گیرد. این فرق اول. فرق دوم هم اشاره می فرماین که این دوتا عنوان قاعده و اصل از حیث ثمره فرق دارن. نتیجه و ثمره قاعده فقهی حکم جزئی است. چرا؟ چون که قاعده در موضوعات جاری می شود. یادتون نرود هر موقع کار به موضوعات ارتباط پیدا کرد، مورد و مصداق و حکم جزئی است. این قاعده. و اما اصل بیان یک رابطه کلی است، مثل اصالت العموم، حجیت اصالت العموم، حجیت اصالت الظهور. این بیان متعلق است به یک ضابطه کلی و نتیجه آن هم می شود استخراج حکم کلی. پس برابر این قاعده فقهی با اصل فقه و با اصل از اصول فقه در این دو امر فرق میکنن. صاحب نظران و آرائشون رو گفتیم و تعریفی که در باره این دو عنوان داشتیم هم فرق کامل تری براتون برای شما عزیزان روشن شد. نتیجتا فرق بین قاعده فقهی و اصل لفظی و اصل عقلائی روشن شد. اما مرحله دوم فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی، اینجا جای سوال چون بحث قطع نمیشد بشه. اما آقای محمدی که گفتید شما که معلوم شد که تفسیر مربوط میشن در مقام فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی، اما اصل عملی رو الان در مرحله دوم دارم شروع کردم. و اما شما که فرمودید که آقای پاکمنش که از اصل هم درست عکس میگید، شما ایشان میگه از اصل عوام میتونه استفاده کنه، آقای شیرازی میگه که از شیرازی فروش از ایشان میفرماید که نه از قاعده فقهی هم عوام نمیتونه استفاده کنه به عکس ذاک از تمنوح و فنتاله. اللهم اشغل العلماء بالعلم والعمل. به حضور شما آقای پاکمنش، شما حاضر و محققی اصالت الاطلاق به عنوان یک اصلی که یک رابطه کلی باشد، قانون و کارساز باشد برای ما در موارد مختلف و این اصل اعتبار داشته باشد، حجیت داشته باشد، این مال عوام نیست. ما در اصل، یعنی در اصل از اصول فقه چه میکنیم؟ حجیت اصل را، اعتبار اصل را به عنوان قانون باید به دست بیاریم. اینه که عوام نمیدیم. اگر در اون موردی عبد به قول مولا عمل میکند، اخذ به ظاهر میکند، اون میشود یکی از گوشه های دلیل یا سیره برای اعتبار اصل. اصل باید اعتبار و حجیت رو به دست بیارد، اون هم از دید دقیق استدلالی. اما قاعده فقه که میگن، آقا فرمود که اسم شریف شما چه بود؟ بسیار فرمودید که ما میبینیم قاعده فقه هم گاهی برای عوام قابل قابل استفاده نیست. عزیز من، منظور از عوام فردی هست که یک حد اقلی از مسائل زندگی سرش بشود. ذهن شما رفت، میدونم ذهن شما رفت به طرف اون عوامی که بندگان خدا هیچی سرش نمیشد. نه اونو نمیگیم، عوام متعارفی که حداقل مثلا قانونی از قوانین مساوا بند دو قانون اینجوری میگه، در این حد ما اینا رو عوام میگیم. ما طلبه ها اگه بعدشان نیاد هم حوزه عوام میگن و برای خود من هم شما عوام بگید، اد ندارم، البته نگید ایچی نگید دارم چه اشکال دارم، نه عوام بگید نه چیزی. ترسم اینه که به زبان کسب نگید، شما درباره من هیچی نگید. درباره یک طلبه‌ای که هنوز در حد اجتهاد نرسیده است هم آدم میتوند عوام بگه. اینا عوامیست که قاعده فقهی را بفهمد. هر چیزی که شک در طهارتش داری ظاهر است تطبیق میکند. جواب سوالات تمام شد، فرصت سوالات هم کامل. اون مرحله دوم چه بود؟ مرحله دوم از سه نفر سوال قانون نیست، قانون چهار تا که بشد شروع. در مرحله بعد، در مرحله بعدی خانم شما خودتون تقریبا صاحب جلسه هستید. دیگه بعد نمیگید. به حضور شما مرحله دوم چه بود؟ فرق قاعده با مرحله دوم از اصول، فرق قاعده با اصول عملیه. در این مرحله از فرق، اول استصحاب را مثال بزنیم، دیگه تعاریف کامل تکرار نکنم. ببینیم استصحاب شاکلش از چه قرار هست، چه خصوصیاتی دارد. یک، استصحاب قانون کلیست، درست. دو، برگرفته از ادله معتبره اجتهادی است، نصوص صحاح زارنه. سه، چه می شود سومش؟ قابل استفاده، قابل تطبیق است یا توصیف. از این به بعد دیگه فکر کنید، قابل تطبیق است یا توصیف. اگر قابل تطبیق است میشه قاعده، اگر توصیف است میشود اصل. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 8 میفرماید استصحاب دو قسم است. قسم اول آن عبارت است از استصحاب به اعتبار مورد، به اعتبار اقسام. کتاب اصول استنباط فقهی رو مراجعه کنید، اقسام استصحاب جمع شده برات. و اما به اعتبار مورد استصحاب دو قسم است. یک، استصحاب حکمی که در شبهات حکمی جاری می شود. دو، استصحاب موضوعی که در شبهات موضوعی جاری می شود. می فرماید که با آسانسازی و اضافات، استصحاب شاکلش درست شاکله قاعده فقهی است، قانون کلی است، قابل تطبیق است. قابل تطبیق چجوریه؟ دیگه هر چیزی که حالت سابقه داشت به همون حالت سابقش عکس کنه، دیگه دلیل نمی تطبیق میکنه خودت در همون موضوعی که تطبیق کردید میتونید خود شما دقیقا تطبیق کنید. و تا این سه مرحله مثل قاعده فقهی شد. بنابراین بعد از این بگیم استصحاب قاعدت من القواعد الفقهیه ولیس من الاصول الاولیه. اما این رو که گفتیم که هیچ فرقی با قاعده فقهی ندارد، اون قسم از استصحاب هست که در شبهه موضوعیه جاری بشه. استصحاب در شبهه موضوعیه قابل تطبیق برای عموم است، نتیجهش هم جزئی است، در موضوعات هم هست، چه می شود؟ قاعده فقهیه. لذا می فرماید که استصحاب در شبهه موضوعیه هی قاعده فقهیه. اون یه نکته رو که شنیده بودید جوابش الان بگیرید. چه بود؟ شنیده بودید که استصحاب اصل است یا اماره است؟ الان جوابش رو گرفتید. چه شد جوابش؟ اگر استصحاب قاعده شد اماره است، اگر قاعده نبود اصل بود، خب اصل است اماره نیست. خوب گرفتید؟ در تتمش می فرماید که اما اگر استصحاب در شبهه حکمیه جاری شود، در اینجا استصحاب با قاعده فقهی فرق میکند. چرا؟ چرا شد؟ می فهمید دیگه چرا؟ چون که بله، چون که نتیجه استصحاب در شبهه حکمیه می شود استنباط حکم کلی، و قاعده فقهی چه بود؟ نتیجهش بود استخراج حکم جزئی. بنابراین استصحاب فقط در شبهه حکمیه از قاعده فقهیه جدا می شود، اما استصحاب در شبهه موضوعیه در حقیقت خود قاعده فقهیه است. مطلب که کامل شد آقای محمدی، تفسیره شما الان اینجا آمد. چه بود تفسیره؟ تفسیره این بود که آیا استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود یا جاری نمی شود. اجمالش این بود؟ تو شما که کار دارید، من ممکنه بعضیتون فردا نهید نبگم و بعدتون ممکنه برید که جواب سوال گفته شده باشد. رأی صاحب جواهر و سیدون الاستاد بر این است که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود و استصحاب در شبهه حکمیه همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل، و مشهور و رأی شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه این است که استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری می شود. شرح این معنا و تفصیل انشاءالله برای فردا همین ساعت ما. سلامتی آقا مرزا و سلامت خدا.